ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. حشمت الله تبرزدی دبیرکل و شماری از اعضای جبهه دموکراتیک ایران بازداشت شدند. دولت ویتنام میگوید خدمه نفت کشی که از طرف ایران توقیف شده سالم هستند. آمریکا میگوید مذاکرات احیای برجام در وین ادامه دور ششم گفتگوها خواهد بود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شماری از اعضای جبهه دموکراتیک ایران از جمله دبیرکلان حشمت الله تبرزدی که مناسبت سال روز کشته شدن ستاره بهشتی فعال کارگری بر سر مزار او جمع شده بودند بازداشت شدند. جبهه دموکراتیک ایران روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد علاوه بر آقای تبرزدی چند نفر دیگر از اعضای شورای مرکزی آن به نامهای اسماعیل مفتیزاده، پرویز سفری، آرش سلیمانی، محمد رضا خسروی، علی رستمی و یاسمین حنیفه عصر روز چهارشنبه 12 آبان بازداشت شدند. بر اساس این بیانیه بازداشت اعضای این حزب در آرامستان شهرستان ربات کریم محل دفن ستاره بهشتی توسط افراد موسوم به لباس شخصی صورت گرفته و همه آنها به اداره امنیت ربات کریم منتقل شدند. بنیاد ستاره بهشتی نیز شامگاه چهارشنبه از بازداشت گوهر عشقی، مادر و سایر اعضای خانواده این فعال کارگری و وبلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس ایران خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه ویتنام روز پنجشنبه گفت 26 خدمه نفتکش آن کشور که از طرف ایران توقیف شده سلامت هستند. به گفته این مقام وزارت خارجه ویتنام، این وزارتخانه از طریق سفارت ایران در هانوی و سفارتخانه‌اش در تهران با مقامات ایران در تماس است. روز چهارشنبه سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که در روز دوم آبان اقدام آمریکا برای توقیف نفتکشی را که حامل نفت صادرات ایران بود خونسا کرده است. این ادعای ایران ساعتی بعد از طرف آمریکا رد شد. روز چهارشنبه دو مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که ایران در روز دوم آبان یک نفتکش را که با پرچم ویتنام در خلیج عمان در حال حرکت بود توقیف کردند. به گفته این دو مقام آمریکایی سپاه پاسداران این نفتکش را به بندر عباس برده و این کشتی هم اکنون در اختیار ایران است. در پی اعلام تاریخ اثرگیری مذاکرات احیای برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با استقبال از این خبر اعلام کرد که واشنگتن در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه تصریح کرد که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ریاست هیئت آمریکایی را در این مذاکرات غیر مستقیم بر عهده خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت چنانچه ایرانی‌ها جدی باشند میتوان در مدت زمان کمی به توافق رسید. به گفته نت پرایس، با به نتیجه رساندن مسائلی که در پایان دور ششم مذاکرات باقی مانده بود، امکان بازگشت به پایبندی مشترک به تعهدات برجامی و اجرایی کردن آنها امکان پذیر است. روسیه و چین نیز از آغاز دور هفتم مذاکرات وین استقبال کردند. محمد رضا مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی ایران، میگوید در سال جاری نیاز به واردات 7.5 میلیون تن گندم دیگر برای تأمین نیاز کشور است. او به خبرگزاری ایلنا گفته است در 8 ماه نخست سال حدود 5 میلیون تن گندم وارد شده که کسری آن باید در ماه‌های آینده وارد ایران شود. ایلنا نوشته است که بنا به آمار ارائه شده از سوی فعالان بخش خصوصی، تولید گندم نسبت به سال گذشته 30% افت داشته. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به افزایش قیمت نرخ گندم در بازارهای جهانی تا 80%، دولت هزینه‌های واردات را از کجا قراره تامین کنه؟
اساساً کسری بودجه الان به یک چالش مهم در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تبدیل شده که موضوع واردات گندم هم یکی از همین مسائلی هست که تا به امروز قربانی نبود بودجه کافی در دست دولت شده. به طور مثال بخش زیادی از گندم وارداتی ایران از روسیه تأمین می‌شد و همین نبودن بودجه و منابع مالی کافی باعث شد که دولت خیلی دیر اقدام بکنه برای خرید گندم از روسیه و گندم هنگامی که باید از طریق رود ولگا و دریای مازندران از روسیه به ایران وارد می شد، به دلیل شروع فصل سرما در روسیه و یخ زدن رود ولگا، وارداتش الان غیر ممکن شده و با مشکل روبرو شده. از طرف دیگه خب مسائلی در کل دنیا مثل پاندمی کرونا سبب شد که کشورها ذخیره سازی گندمشون رو افزایش بدن و همین موضوع قیمت جهانی گندم رو افزایش داد، به طوری که هر تن گندم $360 تقریبا قیمت گذاری شده و در حالی که اگه پیشتر دولت بودجه داشت و میتونست سفارش بده گندم مورد نیاز کشور رو، حتما با قیمت پایین‌تری میتونست گندم رو خریداری کنه و در نتیجه منابع ارزی کمتری رو هزینه بکنه، چون اوج افزایش قیمت گندم در هفته‌های گذشته بوده.
همونطور که میدونین ایران سالانه به 11 میلیون تن گندم برای مصرف داخلی نیاز داره که از این مقدار فقط حدود 5 میلیون تن اون در کشور تولید میشه و بقیه این نیاز باید از طریق واردات تهیه و تامین بشه. تکلیف خودکفایی که مسئولین ازش صحبت میکنن در این سالها چیه؟
متاسفانه یکی از مشکلات سیاستگزاران در حوزه کشاورزی در ایران طی 14 گذشته این بوده که اساساً موضوع امنیت غذایی رو برابر کردن با خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و از این طرف هم سیاست‌های غیر کارشناسی و غیر علمی مقامات در این 40 سال سبب بحران در حوزه آبی کشور شده و همین اصرار به بحث تولید یا کاشت محصولات کشاورزی که خیلی هاشون هم به آب زیادی نیاز داشتن بحرانزا شد و از طرف دیگه میبینیم که در این اصرار ورزی به افزایش تولید سیاست‌های حمایتی لازم مثل بروز کردن تکنولوژی کشاورزی یا تأمین بذر و کود با کیفیت و ارزان برای کشاورزان هم انجام نشده و من فکر میکنم در این زمینه مقامات جمهوری اسلامی نیازمند یک تغییر نگرش جدی هستن که امنیت غذای کشور رو مورد توجه قرار بدن، چون با این سیاست‌های نادرست ما الان دچار یک تهدید جدی در حوزه امنیت غذایی هستیم.
چرا صنایع کشاورزی ایران بعد از 40 سال هنوز اینقدر مدرنیزه نشده و نمیتونه با کشورهای همجوار رقابت کنه؟
در ایران 3,200,000 هکتار گندم دیم ما داریم و 2,700,000 هکتار هم گندم آبی و میزان تولید گندم ما در سال 1357 در حدود 4 تن در هر هکتار بوده و الان میبینیم بعد از گذشت 43 سال هنوز میزان تولید در اکثر مزارع گندمکاری ما همین میزان هست، در حالی که در این مدت تکنولوژی کشاورزی پیشرفت بسیار زیادی کرده و پیشرفت علمی در صنعت کشاورزی هم به قاعده باید میزان تولید در هر هکتار رو افزایش میداد و خب مهمترین دلیلش این هست که متاسفانه همونطوری که جمهوری اسلامی در حوزه‌های زیرساختی دیگه سرمایه‌گذاری مناسبی انجام نداده، در حوزه کشاورزی هم تجهیزات زیربنایی اتفاق نیفتاده و اساساً اقتصاد کشاورزی ایران با بحران‌های بسیار زیادی روبرو شده.
صحبت‌های روشنک آستارکی رو شنیدید در مورد واردات گندم به ایران و افزایش 80% قیمت اون در بازارهای جهانی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یکی از گذرگاه‌های اصلی متقاضیان پناهندگی برای رسیدن به کشورهای غربی و شمالی اتحادیه اروپا، کشور کوچک بوسنی و هرزگوین در شبه جزیره بالکان است. اکثر پناهجویانی که پس از پشت سر گذاشتن مسیر ترکیه به یونان سر از بوسنی درآوردند، از اتباع افغانستان، ایران، عراق و پاکستان هستند که به دلیل فصل سرما در حال حاضر در شرایط زیستی و معیشتی بسیار نامطلوب به سر می‌برند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
شبه جزیره بالکان در جنوب شرقی اروپا در برگیرنده 11 کشور کوچک و بزرگ است. تابستان 6 سال پیش از این منطقه بیش از 1,000,000 پناهجو سر از کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان درآوردند. برای جلوگیری از هجوم گسترده پناهجویان، این اتحادیه 5 سال پیش مسیر بالکان را بست. این وضع نزدیک به 3 سالی ادامه داشت تا اینکه بار دیگر تردد متقاضیان پناهندگی به ویژه از کشورهای خاور نزدیک و میانه نه به شدت پیشین آغازیدن گرفت. یکی از کشورهای حوزه بالکان بوسنی هرزگوین است که دارای 5 اردوگاه پناهندگی است و تازه ترین آمار میگوید بیش از 6000 پناهجو در این کشور به سر میبرند. ولی به دلیل کمبود جا، صدها پناهجو هم مجبور شدند در آلونک های پلاستیکی در جنگل ها و همچنین در ساختمان های قدیمی و متروکه پس از جنگ یوگسلاوی سابق روز را به شب برسانند. وضعیت این گونه پناهجویان به علت کمبود امکانات به ویژه در فصل سرما بحرانی تر از دیگر فصل هاست. از این رو نهادهای یاری رسان برای کمک به پناهجویان در بوسنی ابراز آمادگی می کنند. یکی از این نهادها سازمان نیکوکاری مالتزر در آلمان است که بهروز اسدی مدیرعامل بخش پناهجویی‌اش را راهی کشور بوسنی هرزگوین کرده و آقای اسدی در پایان بررسی‌های خود اینطور به رادیو فردا گفته:
وضعیت معیشتی این پناهجویان، به ویژه پناهجویانی که در چادرها، در میان جنگل‌ها یا در خانه‌های مخروبه و متروکه زندگی می‌کنند، بسیار اسفناک است. این پناهجویان نزدیک مرز مستقر شدند در جاهای مختلف مرزی به امید اینکه بتونند مرز بوسنیه رو به طرف کرواتسی برن و از اونجا بتونند به اسلوونی بیان و به اروپای غربی برسند. وضعیتی که برای این پناهجویان حاکم هست، وضعیتی هستش که دائم متغیر هستش، به این دلیل شبانه روز در فکر این هستن که چگونه بتونن خاک بوسنی رو ترک بکنن و به اروپای غربی بیان و این شرایط روز به روز واسه شون سخت‌تر میشه. خیلی ایرانیایی که واسه من توضیح دادن این هستش که پلیس کرواتسی پس از دستگیری و ضبط اموال این پناهجویان در با شرط شدن، وسایلشون رو گرفتن و دست خالی اینا رو برگردوندن به بوسنی. به عبارتی تمام زندگی اینا که در یک کوله پشتی خلاصه میشه، همه رو از دست میدن، دو مرتبه برمیگردن در بوسنی. ایرانیان تعداد زیادشون در این منطقه مستقر هستند به امید اینکه بتونن روزانه یا شبانه به طرف اروپای غربی بیان و در واقع اینجا تقاضای پناهندگی بکنن. به ویژه پناهجویان مجرد کمپ‌های بزرگی هستند که شرایط مساعدی ندارن به دلیل اینکه جای بسیار تنگ، توی یک اتاق 7 تا 8 نفر هستند و این اتاق ظرفیت یا گنجایش حد اکثر 3 نفر را داره. باعث بحران برخورد میشه و گاهی اوقات زد و خورد میشه. یک آقای ایرانی که در یکی از این کمپ‌ها زندگی می‌کرده، در اثر شرایطی که حاکم بوده ما بین خودشون پناهجویان، مورد ضرب و شتم قرار میگیره و متاسفانه با چاقو ایشونو زخمی میکنن و کمر ایشون ضربه وارد میشه بهش. به الان این پناهجو حالت فلج داره و نمیتونه درست راه بره و احتیاج شدید به درمان پزشکی داره و خیلیا این کمپ ها رو ترک میکنن، به ویژه مجردان، به خاطر اینکه میگن تو چادر باشیم یا تو خرابه باشیم بهتر اینه که تو این کمپ ها زندگی بکنیم. در میان پناهجوهای ایرانی جوانی هستش که در کیک بوکس ایران بوده، قهرمان جوانان بوده و احتیاج مبرم به کمک داره. ایرانیایی بودن اونجا که به من گفتن ما حاضرین در جهنم زندگی بکنیم ولی به ایران برنگردیم، بخاطر که برگشت به ایران با مشکلات عدیده روبرو هستیم و ما مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستیم، این شرایط رو تحمل بکنیم ولی نمیخوان به ایران برگردیم.
به دلیل آتش سوزی 1 سال پیش اردوگاه لیپا در بوسنی هرزگوین، شرایط زیستی و معیشتی پناهجویان رو به وخامت بیشتری گذاشته. اتحادیه اروپا که همه ساله کمک‌های میلیونی در اختیار این کشور حوزه بالکان قرار می‌دهد، بارها هشدار داده اگر وضعیت پناهجویان به همین منوال پیش رود، شانس و بخت بوسنی در پیوستن به این اتحادیه طولانی‌تر خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سازمان ملل متحد میگوید قیمت مواد غذایی در دنیا برای 3 ماه متوالی با شکستن رکوردهای قبلی به بالاترین میزان در 10 سال اخیر رسیده است. کاهش عرضه و افزایش تقاضا در دنیا به عنوان عوامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی اعلام شده. در ماه‌های گذشته تورم مواد غذایی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی گزارش شده است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره ما هست 20420221122113. ممنون که با ما بودین.